بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یکی از زیاراتی که مرحوم شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه برای ولیعصر ارواحنا له الفدا نقل فرموده، یه فقراتش اینه: السلام علی المدخل لکرامت اولیاء الله و بوار اعداء الله. این درس به ما میده، علاوه بر اینکه جایگاه ولی از ارواحنا له الفدا رو بیان میکنه، حقیقت این که معصوم اینجوری است که دائما دعبش بر عداوت با کسی است که با خدا در میفته. درس بگیریم از اینها. من کاری ندارم و هنرم این استش که متوجه نیستم چه میگذره، خب این خلاف این عباراته. سلام به کسی که سلام وقتی داریم میدیم به کسی که اینجوریه، یعنی خودم هم باید اینجوری بشم. من کاری ندارم یعنی چی؟ اصلا رفقای من، روی این فرمایشات بعضی از اینا تأمل کنید، تناقض صدر و ذیل داره عرایزشون. دقت کردید؟ السلام علی المدخره، اون ذخیره‌ای که خدا کنار گذاشته تا اون کرامت اولیاء الله بهش رسیدگی بشه، و بوار اعدایی دائما بین بغض اعداء الله و حب اولیاء الله. در تمام این زیارات ببینید این رو، اینو درس دادن. من حواسم نیست چه خبر و اینا رو باید مثلا سیاسیون بپرسی و بهش خوشم مقدس مثلا جلوه بده. السلام علی النور الذی اراد اهل الکف اطفاءه. ولی هست یه چنین کسیه، اون وقت ما مثلا یه شخصیتی با 15 متر امامو فلان بگن 10 تا از اینا باشه به هیچ جای عالم بر نمیخوره، وقت اینو اهل کرامت بدانی. امام بره کنار رضوان الله تعالی علیه، بعد اینا بشن مثلا بزرگ. ولی از اون کسی است که اراد اهل الکف اطفاءه. امام به سر کسیه که اراد اهل الکف اطفاءه، خاموشش کنن، یه اینجا همیشه گیر بکنه. این امام به سر، امام به سری که مشخصه داره راه رو درست میره، یعنی امام به سری که بود و نبودش برای اونا تأثیری نداشته، فضلا به این که کمک کار اونا باشه. تا زنگ میزنن بگه آره بیا من با تون مصاحبه میکنم، بعدش هم از چه رادیویی و چه چیزایی پخش بشه. السلام علی النور الذی اراده، چون به ما، اونا به ما میگن اینا رو بخونید، گریه کنید، ثواب ببرید، ولی هیچ وقت به ما نمیگن اینا رو مزامینش فکر بکنید ببینید اینا چه مزامینی داره. السلام علی النور الذی اراد اهل الکف اطفاءه، ولی خب فعب الله الا ان یتم نوره. بعد تا این حدش که میفرماد اللهم صل علی و علی خدامهی و اعوانهی علی غیبته، اینا محل تعمله، اینا روش فکر بشه. درس داره، بحث داره، درس ها و بحثاش هم از اصول فقه خیلی عمیق‌تر و خیلی سنگین‌تر و خیلی دقیق‌تره. هم بخوانیم، هم انس بگیریم، هم خوب فکر کنیم. اگر ولی هست ارواحنا له الفدا مشیش چیه، ما مشیمون اون نباشه که صرف خوندن اینا که اثری بعدش مترتب نیست، مش باید مش معصوم ارواح العالمین لهم الفدا باشد. ایام تعلق خاص دارد به سید مظلوم غریب عالم، ارواح العالمین له الفدا. عرض تبریک به تمام انبیا که منتظر اویند، به تمام اولیا که منتظر اویند، به تمام خوبان که منتظر اویند. گریه میکنن، عشق میریزن، نبود ولی هست براشون دردآور، زجرآور، راحت نمیخوابن. عرض تبریک به همه شون. صلوات مرحمت نعم. یمکن دعوا ظهورها فلستصحابه بالخصوصه به ان یقال کما غربه بعض و اساتذتنا ان الظاهر فی کل کلام هو اتحاد و زمان نسبه مع زمان الجری فقوله فلیمض علی یقینه یکون ظاهرا فی ان زمان نسبت وجوب المضی علی الیقین نفس و زمان حصول الیقین ولا ینطبق ذلک الا علی الاستصحاب. بحث در مورد روایت محمد ابن مسلم بود و اون روایت دیگه‌ای که به همین مضمون است. ایشان رضوان الله تعالی علیه تو موج اولی که قدم اولی که برداشتن فرمودن که ما اینو ظاهره در استصحاب نمی‌بینیم. تا اینجا مطالبش عرض شد با اون تکمیلایی که من از خارج عرض کردم. از اینجا به بعد می‌فرمان نه، امکان داره که ادعا کنیم ظهور این روایت رو در استصحاب به خصوص، یعنی دیگه قاعده شک ساری ازش نفهمیم، ظهور اصلا معناش همینه. اگر اونم باشد به حد یک احتمالی باشد که مورد اعتنا نیست. ببینید من قبل از اینکه عبارات ایشان رضوان الله تعالی علیه رو شرح بکنم، عباراتی از اساتیدشون که فرمودن بعض و اساتذت ناهین رو فرمودن بخوانم شما توجه کنید. مثلا مرحوم ناهینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 4 365 ببینید چی فرموده. فرموده این فقره فلیم ذعلا یقینهی ظاهرون فلموزی علل یقین بعد فرض وجودهی، بعد فرض وجودهی. این معناش اینه فلیم ذعلا یقینهی، یعنی تو مش بکن بر یقین بعد فرض وجود یقین و بعد انحفاظ یقین، ماندن یقین، بودن یقین فی زمان العمل و هازا لا ینطبق الا علی الاستصحابه. این هم استصحاب. دوباره این عبارت استادشون رو ببینید در اجود جلد 4 55. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اونجا اینجور فرموده، فرموده بل ان قوله علیه السلام فلیم ذعلا یقینهی فی قایت ظهور فلستصابه لوجود الیقین فی زمان شک. در این قول، چون فلیم ذعلا یقینهی یعنی وجود داره یقین، المقتضی للجری، لطفا این عبارت رو توجه کنید، المقتضی للجری وجود یقینی که اقتضا دارد جری علا طبق اون یقین را، عمل طبق یقین را. جری علا طبق یقین یعنی چی؟ المقتضی للجری علا طبقهی الذی هو معنى المضی علی، جر علا طبق یقین. میگه این کلمه جر دیگه کجا آوردی؟ جر دیگه یعنی چی؟ میگه این همونیست که امام فرمود فلیمزه، این معنای فلیمزه است. فلیمزه یعنی جر بر طبق یقین، یقینی که موجود. آقای خویی رو اگر شما ملاحظه بفرمایید، مصباح الاصول، ایشان هم رضوان الله تعالی علیه جلد 48 صفحه 78 می‌فرماید که ظاهر قولهی علیه السلام به ان ظاهر قولهی فلیم ذا علی یقینه هو الاستصحاب لا قاعده الیقین لکونهی امرا بالبناء علی الیقین الموجود. این همه عبارات تو همین زمین است. نظیر مامر فی قول علیه السلام فابن علی الیقین، این یه روایتی است که شیخ انصاری آورده، روایت اسحاق ابن عمار و مرحوم مظفر، دیگه از این بحث نکرده در این کتاب، آقای خویی قبلش بحث کرد. فرمود تو اون روایت هم ببینید بود فابن علی الیقین، فابن علی الیقین یعنی یقین موجود. ولیس فی مورد قاعده ولیس فی مورد القاعده یقین فعلی حتی یعمر بالبناء علی، در مورد قاعده یقین که ما اصلا یقین فعلی نداریم، بل کان یقین و قد زال به شک ساری، از بین رفت. بعد عباراتی دارد که شما ببینید اون عبارات. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه تو این عبارتش یک کلامی دارد که شده معرکت الآرا واسه اهل دقت. اون کلامی که اگر ایشون مثل همین عبارات ناینی به این مقدار مینوشت الان تمام شده بود و ما هم راحت بودیم، ولی ایشون تو عبارت نوشتن که به ان یقال کما قربه بعض و اساتذتنا ان الظاهر فی کل کلام هو اتحاد و زمان نسبت مع زمان الجری. اون وقت اومدن تطبیق دادن این بیان رو، این قانون رو، این ظاهره در کل کلام رو به این کلام به عنوان یه مصداق کلام. فلیم ذا علی یقینهی یکون و ظاهرن فی ان زمان نسبت وجوب المزی علی الیقین، این نفس و زمان و حصول یقین است. این عبارتی که ایشان نوشته مرادشون چیست؟ مثل خدمت شما عرض شود اونجوری که از هدالفکر به دست میان، ملاحظه بفرمایید جلد 6 صفحه 361 و از مقدمات و تنبیهات به نحو اشد از هدالفکر به دست میاد، شدیدتر. جلد 8 326 اینا معتقدن که مرحوم مظفر یه برگشتی کرده به مباحث مشتق، مباحث مشتق. اگر رفقای عزیز یادشون باشه توی خدمت شما عرض شود که اصول 2 بحث مشتق، یه بحثی رو اون آخر مشتق داشتیم، صفحه خدمت شما عرض شود که مشتق صفحه 71 شماره 4. اونجا اگر تغییراتتون رو ببینید ممکنه یادتون نباشه چون بحث دقیقی است. اونجا عرض کردیم که در هر مشتقی 3 زمان مطرحه: زمان نطق، زمان تلبس، زمان اسناد، که این زمان اسناد رو یادم چندین تا اسم بهش اونجا دادم خدمتتون عرض کردم، گفتم زمان نسبت هم بهش گفتند، زمان حکایت هم بهش گفتند، زمان خدمت شما عرض شود اخبار هم بهش گفتند، زمان جری هم بهش گفتند. حالا که توضیحش که وقت نیست که اینجور بس مشتق برسه. اینا برگردوندن این عبارت مرحوم مظفر رو به اونجا، منتها دیدن کاملا هم ظاهرن نمیشه به اونجا برگردون. چرا؟ چون مرحوم مظفر در این عبارت از 2 زمان نام بود، یکی زمان نسبت، یکی زمان جری. زمان نسبت و زمان جری. اون وقت دیدن پس باید، چون طبق اون چیزی که ما قبلا میگفتیم و آقایون گفتن،
به زمان اسناد، زمان نسبت، زمان حکایت، زمان اخبار، زمان جریان میگیم. دیدم پس نه، مرحوم مظفر لابد تو اینجا یه اصطلاح جدیدی ساخته. ایشان مثل مقدمات و تنبیهات اومده جدا کرده در این بحث، گفته مرحوم مظفر زمان نسبت رو از زمان جر جدا کرده. زمان نسبت زمان حکم است که مربوط به کلام است، و زمان جر زمان تطبیق مشتق است بر ذات. و اصل اولیه این است که این دوتا یکسان باشند. میتونید مطالب اونجا رو یادآوری کنید، ببینید تردد دیگه. من اونجا رو که نمیتونم برگردم درس بدم، اینا با هم دیگه تفاوت نداشته باشن، تفاوت داشته باشن، صحبتش چه تو اون صفحه تمام اینها مفصلا تقدیم مرزش. اصل آن است که اینا یکی باشن، و مرحوم مظفر اینجا داره از این استفاده میکنه. میگه امام ارواحنا له الفدا فرمود فلیم دعلا یقینهی. الان زمان نسبت و حکم در این بیان شریف زمان حاله، زمان حال. فلیم دعلا یقینهی، این بنابر اون مبنایی که قاعدتا میگه زمان مثلا خدمت شما ام زمان تکلم است، نظام شهاد فلیم ذه علا یقین. اینا هم عرض میکنم بنابر، چون تو مباحث مغنی مفصل وارد این مباحث شدم، تقدیم منظر کردم اختلاف آرا، چرا بعضیا فرمودن استقبال، چرا فرمودن بعضیا ها دیگه، اینا جاش اینجا نیست، کسایی که اونا رو مسلطن متوجه عرض میشه. زمان نسبت و حکم حال، لذا زمان جر یعنی زمان تطبیق مشتق بر ذات. تطبیق مشتق بر ذات یعنی چی؟ یعنی این وجود یقین در شخصی که صاحب یقین است. اینا باید یکسان باشد. این حاله، اینم باید حال باشد. حال باشد یعنی چی؟ یعنی بالفعل موجود باشد. بالفعل موجود. لذا میگم مرحوم مظفر یه برگشتی کرده به مباحث مشتق و از مباحث مشتق استفاده کرده اینجا. حالا با این نکته عبارت رو ببینید.
نعم یمکن دعوا ظهور حافل استصحاب بالخصوص به ان یقال کما غربه بعض و اساتذتنا ان الظاهره فی کل کلامه. ظاهر اولیه اگر قرینه غیری نداشته باشیم، این اگرها رو لطفاً 71 رو ملاحظه بفرمایید. چرا این اگرها رو میگیم؟ ان الظاهر فی کل کلام هو اتحاد و زمان نسبت مع زمان الجر. فقوله علیه السلام، حالا این ظاهر در کل کلام تطبیق میدیم بر فلیم ذعلا یقینهی، یکون ظاهرا فی ان زمان نسبت وجوب المضی علی الیقین، که این میشه زمان نسبت فلیم ذعلا یقینهی، نفس و زمان حصول الیقین. زمان و حصول یقین هم یعنی زمان جری مثلا، با این تحلیلی که این آقایون دارن. ولا ینطبق ذلک الا علی الاستصحاب، دیگه بقیهش که معنا دارد دیگه، مشخصه. خب یقین فعلی که در قاعده شک ساری نیست، در استصحاب، لذا روایت ظهور پیدا میکنه در استصحاب. من تتمه عبارت مرحوم آقای خویی رو میخونم، بعد دوباره به این فرمایش برگشت کنم. آقای خویی در همون عبارتی که عرض کردیم، خدا میدونه یه عبارت رو انسان میخواد حل بکنه، اگر بخواد درست حل بکنه، وگرنه دیروز ملاحظه فرمودید 7 صفحه تو 2 ساعت قد کردید. ما خیلی بهتر از اونا بلدیم 7 صفحه تو 2 ساعت درس بدیم، ولی خب اینو آدم بخواد اینا رو بخونه چطور میشه؟ انقدر باید به یه عبارت دقت کرد، دقت کرد، دید نکته پیدا کرد تا ببینه میتونه عبارت حل کنه یا نه. آی خویی در ادامه اون عبارتی که خوندم براتون، جلد 48-70 اینجوری فرمودن ولا یسه خود تعبیر، از قبلش بخونم. بلکان یقینون و قضال به شک ساری، در قاعده شک ساری یقینی بالفعل موجود نیست، از بین رفته. بل لم یعلم انه کان یقینا، اصلا حتی تو قاعده شک ساری نمیدونیم اون یقین باشد. چرا؟ لاحتمال کونه جهلا مرکبا، چون که جهل مرکب باشه. وقتی میگم اون موقع اصلا عدالت زید بشی یقین پیدا کردم، واقعا زید عادل بود؟ ممکن جهل مرکب باشه، اصلا یقین نباشه. و یعتبر این عبارت از آقای خویی سید بکنید. من یادم میاد تو بحث قطع به شما عرض میکردم، این آقایون هی میگن قطع و یقین و علم یه چیزه، میگفتم درستش این است که یک چیز نیست. ببینید این عبارت آقای خویی رو، و یعتبر و فل یقین مطابقته و مطابقته و فل الواقع به خلاف القطع. قطع میتونه مطابق با واقع نباشه، قاطع میتونه جهل مرکب داشته باشه، ولی یقین علم یه اصطلاحه، به اون اعتقاد مطابق با واقع میگن. اینجاها که جای استفاده چه میبینید استفاده میکنه. و یعتبر فی الیقین مطابقت او للواقع به خلاف القطع. غایت الامر انه کان، میخواد بگه اصلا کلمه یقین به شک ساری اصلا بار نمیشه. تا الان اشکال میکردیم در شک ساری یقین بالفعل نیست، یقین موجود نیست. میگه مثلا تو شک ساری خود یقین هم معلوم نیست باشه، و تو این روایت یقین استفاده شده، فعلی هم در علا یقینه. حضور داریم اشکال رو توی مرحله بالاتری به این مثلا قائلی که میگه شک ساری میفهمم میکنیم. قایت الام انه کان تخیل الیقین، این آقا تخیل یقین داره. ولا یصح تعبیر عن تردد نفسانی الموجود فعلا بالیقین، درست نیستش که آدم از حالت تردد نفسانی تعبیر بکنه به یقین. این عبارت رو ببینید، همه این عبارت رو حسین خوندن. لعدم صحت اطلاق الجوامد الا مع وجود المبدأ، زمانی صحیح هست که ما یه جامدی رو اطلاق کنیم که مبدأش وجود داشته باشه. و اطلاق مشتق علی منقضی عنه المبدأ حقیقتا، اگرم شما میخواید اطلاق مشتق بکنید، این همون بحثی است که در مشتق خوندیم، آیا در منقضا عنه المبدأ این حقیقت است یا حقیقت است؟ به هر صورت اون مبدأ باید وجود داشته باشد. و این کان محلا للکلام در بحث مشتق. بعد یه تتمه‌ای دارد که دیگه کاریش نداریم. ببینید این فضایی که آقای خویی هم در ادامه این عبارت داشت، فضایی بود که رفت تو مباحث مشتق. ولی آقای خویی چی میخواست بفرماد در این عبارت؟ میخواست بفرماد که این یقین اینجا یه لفظ مشتقه، یا این بیانه ایشون که نوشت لعدم صحت اطلاق جوامد الا مع وجود المبدأ، این رو داره میگه یقین یه اصطلاح جامدیه. یقین کدام یک از مشتقاته؟ یه اصطلاح جامدیه، و حتی جوامد هم اگر میخواد صحت تعبیر داشته باشه باید اون مبدأش موجود باشد بالفعل، یعنی یقینیت موجود باشد تا شما بتونید اطلاق این جامد رو بکنید. گرچه فضا رو برد تو بحث مشتق، ولی من بعید میدونم که ایشون تطبیق داده باشن این بحث رو بر بحث مشتق. اون تتمه عبارتم که نخوندم الا انه لیس فی الروایه لفظ المتیقن، اینم نشون میده که ایشون میخواست بگه اگر متیقن داشتیم یا متیقن داشتیم، به هر صورت اسم فاعلی اسم مفعولی چیزی داشتیم وارد بحث مشتق میشد. لذا بعید میدونم که آقای خویی هم بخواد تو اینجا استفاده بحث مشتقی بکنن. حالا این عبارت مرحوم استادشون هم گوش بکنید در اجود، ببینید ما انشالله درست فهمیدیم یا دچار اشکال فهمم. ببینید مرحوم ناینی هم چی میگه، جلد دو جلد چهار صفحه 55 اجود. اولا این عبارتی که خوندم، ببینید کلمه جری رو ناینی به کار بود که مرحوم مظفر استفاده کرد، ولی ناینی کلمه جری رو واسه چی به کار برده؟ واسه یه اصطلاحی تو بحث مشتق. ف فرمود المقتضی للجر علا طبق یقین. جر دیگه یعنی چی؟ گفت جر خب معنای موضیه دیگه، معنای فلیمد علا یقینهیه. لذا خیلی بعیده که ناینی که این کلمه جری رو به کار برده خودش میگه جر بعد طبق یقین یعنی موضی علل یقین وارد این فضای جریه در مباحث مشتق شده باشه. لذا تتمه عبارتش هم ببینید، و اما فی مورد القاعده، قاعده یقین، فالمفروض انقضاء الیقین و تبدله به شک، ولا ریب ان اطلاق الیقین على صفت المتبدلت به شک یحتاج الى عنایت کثیرت. شما یقین رو بخواید به کار ببرید، اطلاقش بکنید به یقینی که تبدیل به شک شده، این خیلی زحمت میخواد. ببینید عبارتو، و لیس لفظ الیقین من المشتقات التي وقع الكلام في انها حقیقت في خصوص المتلبس یا اعم از متلبس و منقضا، بل هو من الجوامد، از جوامده. لذا میخوام عرض کنم گرچه خود الفکر و صاحب مقدمات و تنبیات فضای عبارت مرحوم مظفر رو بردن به مشتقات و من توضیحشم خدمتون عرض کردم، ولی خودم مخالفم، من موافقم اینها، همین بعض اساتذتنایی که ایشون عباراتشو ازش گرفته و خب آقای خویی هم که شاگرد این استاده، ببینید اینا عباراتشون نشون داد که فضا اصلا دیگه این تصریحه، بله الیقین من الجوامد است. دقت کردید؟ خیلی بعید است که مرحوم مظفر منظورش این باشد که اینا رو تو فضای بحث مشتق کرده باشد، بعد بگیم زمان نسبت و زمان جری و بعد بیایم دوباره یه اصطلاح سازی در مقابل اصطلاحی که تو بحث مشتق از زمان جر یعنی زمان اسناد داریم بکنیم و این عبارت رو بخوایم حل بکنیم. لذا فهم ما از این عبارت این استش که ایشون میخواد بفرماد که آقا اگر امام فرمود فلیمد علا یقینهی، فلیمد علا یقینهی و داره امر به ما میکنه سلوک کنید، جری، مش کنید، مز کنید، بر چی؟ بر یقین. خب یقین باید باشد دیگه، و این جر به معنی همه مزیه، به معنی مشیه، به معنی سلوک طبقه. لذا فکر میکنم عبارت باید این گونه باشد، وارد فضای مشتق کردن عبارت رو تلقی به قبول نکردیم، ولی به هر صورت نقلش کردیم که رفقایی که اهل دقتن استفاده کنن. ملاحظه بفرمید عبارت. نعم یمکن دعوا ظهورا فی الاستصحاب بالخصوص به ان یقال کما غربه بعض اساتذتنا. اگر ذهن شریفتون باشه ایشون وقتی داشت ارکان رو میفرمود تو رکن هفتم که باید یقین و شک تقدیری نباشد فعلی باشد، دلیلش رو یادتون میاد چی گفت؟ گفت به خاطر اینکه عناوین وقتی به کار میرن در یه خطابی باید هم بشون بر فعلی. دقت کردید؟ اونم یه بیان دیگه از همینجاست. دقت کردید؟ باید هم بشن بر فعلی. لذا شما تنقیه امام رو ملاحظه بفرمایید، جلد 464 وقتی امام رضوان الله تعالی علیه خواستن از همین فلیم زعلا یقین این ظهور در استصحاب بفهمن، همینو فرمودن، فرمودن به خاطر اینکه ظهور این یقین در یقین فعلی است دیگه، بدون اینکه وارد این کلمات بشیم و بحث رو بیش از حد بپیچانیم. ان الظاهر فی کل کلام هو اتحاد و زمان نسبت، فرموده فلیم زعلا یقینه ای که الان، خب باید زمان جر یعنی زمان اون مضی، زمان اون مر، زمان اون عمل هم مطابق با اون باشه دیگه، نه اینکه وارد مباحث مشتقش کنیم. فقوله فلیم ده علا یقینهی یکونو ظاهرن فی هن زمان نسبت وجوب المضی علی یقین نفس و زمان حصول الیقین. ببینید اینجا دیگه اصلا هیچ کلمه جری و مری هم نیست در این تدبیر. ولای انطبق ذلک الا علی الاستصحاب، چرا لبقاء الیقین فی مورد الاستصحاب محفوظاً، این کلمه محفوظ در عبارات ناینی بود، انحفاظ، حفظ شدن، الی زمان العمل بل یقین، اما قاعدت الیقین فان موردهاش الشک و ساری، مورد قاعده یقین شک ساریه، فیکون الیقین فی ظرف وجوب العمل بهی معدومه. یقین در ظرف وجوب عمل به یقین معدوم است. ولعله من اجل هذا ظهور استظهر من استظهر دلالت الروایت علی الاستصحاب. شاید به خاطر همین ظهوری که ما گفتیم استظهار کردن اون مستظهرهایی که گفتن این روایت ظهور دارد در استصحاب. این عبارت آخریشون یعنی چی؟ این هم از عجائب نوشتاری ایشونه که من نمیفهمم یعنی چی. حالا شما باز روش فکر کنید. ایشون ببین اول چی نوشت. نوشت یمکن دعوا ظهورها فی الاستصحاب به خصوص کما قربه بعض اساتذتنا. عبارات اونا رو هم دید. عبارات اونا به همین فلی همزه علی یقینه استناد کردند و گفتند، به طوری که توی اجود دیگه فرمود فی غایت ظهور فل استصحاب. باز اگر توی خدمت شما عرض شود که فواید مثلا با کلمه یمکن و اینها، تو اونجا که اجود بود فی غایت ظهور. خب یعنی چه آخر بیمسیم لعله من اجل هاز ظهور استصحر من استصحر. این یعنی که من تردید دارم، شک دارم آیا به خاطر این بوده یا به خاطر چیز دیگه بوده. خب شما که قول اساتید تو دیدی، بالا هم که خودت نوشتی کما قربه بعض و اساتذتنا، یعنی چی لعله من اجله. دقت کردی این عبارت عبارتیست که برای من قابل فهم نیست. لعله من اجله هاز از ظهور استظهر من استظهر. خب آره دیگه، به خاطر همین استظهر من استظهر دیگه. دلالت روایه علی الاستصحاب که هم خود شما فرمودی. این هم تمام. من فقط یه نکته رو عرض بکنم راجب اون عبارتی که ایشون جلسه قبل فرمود سیعتی انشالله تعالی ماین توف المقام که عرض کردیم نمیاد، نمیاد. ولی رفقای عزیزم به بحث بنده در الموجز ذیل این روایت رجوع کنن. آیت الله عظم سبحانی دام از الله وقتی این روایت رو حالا 212 مطرح فرمودن اونجا برای شما نوشتن روایت صالح است برای اینکه استدلال شود بهش علی حجیت قاعده یقین به ان یکون مفادها من کان علی یقینه. داخل پرانتز نوشت من عدالت زید یوم الجمعه ثم شک فی عدالته. داخل پرانتز نوشت فی عدالته فی نفس ذلک الیوم و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده فلیم زعلا یقینه کما هی صالحه للاستدلال بها علی حجیت الاستصحاب اذا کان متعلق الشک غیر متعلق الیقین زمانا ففی المثال اذا ایقن به عدالت زید یوم الجمعه و شک فی بقائها یوم السبت فلیمز علی یقینهی نوشت مثلا لیتلق عنده. اون دیگه وقتی که من برگردم حل موجز رو حل کنم بگم چی گفتم، این چی بود که ایشون اینجا تو تطبیق نوشت لیتلق عنده، اونجا نوشت و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده. یا مثلا طلق عنده، به هر صورت اونجا طلق عنده اینجا لیطلق عنده. من بعید نمیدانم که مرحوم مظفر قصد داشته در آینده راجع به این که ببینید اگر قاعده یقین رو بخوایم بفهمیم چی میفهمیم، چجوری باید تطبیق بدیم، اگر استصحاب بفهمیم چی میفهمیم، چجوری باید تطبیق بدیم و آیا این دوتا معنا معانی سازگاری با هم هستن تا بتونیم هر دوتاش استفاده کنیم. اینو میخواسته بیان کنه و چون من بیاناتشو در الموجز الحمدلله تعالی در اونجا تقدیم نظر کردم، بقیهش رو خدمت شما عرض شد احاله میکنم به اونجا، چون اینا که دیگه همه خارج از کتاب بود، فقط نکتهش قابل اهمیت بود. رفقا رجوع کنن ببینن من در اونجا در درس چی گفتم. توصیه میکنم اصل درس رو گوش بفرمایید. خب اما روایت پنجم و آخرین روایت که مرحوم مظفر نقل میکنن مکاتبت و علی ابن محمد الغاسانی، یا بعضی نوشتن الغاشانی. قال کتب تو الی، توجه کنید ببینید شما چی میفهمید از این روایت. مثل همیشه قال کتب تو الی، ضمیر به کی میخورد؟ کتب تو الی کدوم معصوم میخورد؟ قال کتب تو الی و انا بالمدینه، من در مدینه بودم. کتب تو الی اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، روزی که شک میشه درش آیا از رمضان هست. هل یصام ام لا، شما از این مقدار عبارت چی میفهمید؟ از این عبارت چی؟ یوم شک رو میفهمید، یعنی اونی که آخر ماه مبارک رمضانه که میگن نمیدونیم آخر رمضان است تا روزه بگیریم یا اول شوال است که مثلا حرام باشد، اصلا روزه عید فطر است و حرام باشد. از این تیکه اینو میفهمید؟ ان الیوم الذی یشک فیه من رمضانه، شک میشه درش آیا این یوم از رمضانه. هل یصام ام لا،
هل یصام ام لا میخوره به یوم شک آخر رمضان،
به اونجا میخوره ظهورش. چون فرمودن یه احتمال دیگه هم میدیم، بخورد به یوم شکی که اوله، یعنی آیا اول ماه رمضان است تا روزه بگیریم یا آخر شعبان است که روزه مثلا واجب نباشه، حتی اکثرش استحباب داشته باشه. اینم میگید میفهمیم از این ان الیوم الذی یشک فی من رمضان. آخ چرا بعدش دارد هل یصام و املا؟ هل یصام و املا با هر دوتا سازگاره یا فقط با اون تعبیر سازگاره؟ هل یصام و املا. خب فکتب علیه السلام الیقین لا یدخله الشک. شما حالا اصل روایت رو ببینید، من آدرسش تقدیم منظر میکنم، ببینید لا یدخله یا لا یدخله فیه. لا یدخله ظاهرا عبارت اجود جلد 4 صفحه 56 الیقین لا یدخله الشک. شما اصل روایت رو، من آدرسش رو میدم، ملاحظه بفرمایید در وسائل جلد 10 صفحه 255 که از تهذیب مرحوم شیخ مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. تا اینجا چی شد نظرتون؟ ها؟ الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. ظاهرا آقای فرهادی میگه این که امام هم تو جواب فرمودن صم للرؤیا و افطر للرؤیا، امام هم از سوال همین رو فهمیده که دو تا یوم الشک مورد سواله، لذا فرمود صم للرؤیا. اگر رؤیت هلال ماه رمضان شد وجوب صم، اگر رؤیت ماه شوال شد افطر، افطار میکنی. دقت کردید؟ افطار واسه آخر ماه مبارک رمضان مطرحه، وگرنه در مورد ماه شعبان که افطار معنا ندارد که. لذا ظاهرا آقای فرهادی میگه که این تیکه. خب حالا شما از این روایت استصحاب میفهمید یا نمیفهمید علما؟ الیقین الله قاعدتا اون چیز جایی که توش دست گذاشتن الیقین لا یدخله و شک که دیگه چیزی ندارد که بخوان دست بذارن. حالا شما از الیقین لا یدخله و شک میفهمید استصحاب یا نمیفهمید استصحاب؟ ظهور دارد یا ندارد؟
لرؤیا بعدش ظاهرن اصلا
انگار
در مقام شک نیست.
یعنی چی؟
ظاهرن اصلا گفته چون رؤیت میکنی صم، چون رؤیت میکنه افطر، صم کسی رؤیت میکنه کجاش مقام شکه دیگه.
پس این عبارت الیقین لا یدخله از شک چیه؟ آخه این هم امام فرموده، تازه این هم اول فرموده.
از این جهت بروه که امام داره میفرمایی که یعنی تا یقین لای اون شک که بعد افتاره اعتماد نکنه. هر یعنی شما توی اول رمضان اگه بگیریم شما یقین داره که الان روز ماه شعبانه، رضا نمیخواد روزه بگیری تا رؤیت، یعنی سمد رؤیت و من رؤیت که کردی بعد روزه بگیری.
یعنی تطبیق استصحابی میدی؟ شما ظهور در استصحاب میفهمید؟ خب ببینید کسایی که استدلال کردن به این روایت بر استصحاب همین رو فرمودن، مثل شیخ انصاری که فرموده این بهترین روایته از جهت مضمون برای استصحاب، این بهترینشه، گرچه سندش مبتلا به اشکاله. شیخ فرموده، خود ایشون هم نقل. چرا؟ میگه ببینید اون از چی سوال کرد؟ از دو تا یوم الشک سوال کرد. یکی یوم الشکی که آخر شعبان است یا اول رمضان، که روزه اگر اول رمضان است وجوب داشته باشد، آخر شعبان است دیگه حداکثر مستحب باشه. یکی هم یوم الشکی که آخر رمضان است یا اول شوال است، که اگر آخر رمضان است وجوب داشته باشد، اول شعبان است حرام باشد. امام هم چی فرمود؟ امام هم علیهم الصلا فرمود الیقین لا یدخله الشک، الیقین لا یدخله الشک. به چه بیان؟ به این بیان که اما در مورد یوم شک اول، تو که یقین داری، یقین سابق داری که تا قبل از این روز شعبان بوده، امروز شک میکنی آیا اول رمضان هست تا وجوب روزه به گردنت بیا؟ الیقین لا یدخله الشک، یقین در شک داخل نمیشه، لذا بگو آخر شعبان است و روزش حد اکثر مستحب. در مورد یوم شک دوم شک میکنی آیا اول شوال است تا این روزه حرام باشد، تا روزه قبلش که یقین داشتی به اینکه ماه رمضان است وجوب صوم، الیقین لا یدخله الشک، امروز هم بگو آخر رمضان است روزه بگیر وجوب روزه، لذا افتر، لذا صوم لرؤیه، افتر لرؤیه. شما زمانی وجوب صوم به گردنت میاد که رؤیت هلال ماه رمضان بکنی، تا رؤیت هلال ماه رمضان نکردی یقین به ماه شعبان داری. افتر رؤیه زمانی میتونی افطار کنی روزت رو که رؤیت هلال ماه شوال بکنی، تا قبل از اینکه رؤیت هلال ماه شوال نکردی یقین داری به رمضان، باید ادامهش بدی وجوب صوم. لذا شیخ مفرمد این که بهترینشه. چرا بهترینشه؟ به خاطر اینکه اولا دیگه احتمالات متعدد تو این قاعدت و یقین و قاعده شک ساری و نمیدونم قاعده مقتضی و مانع و دیگه اصلا تو اینا احتمال نداره بفتنش. و ضمن این که مثلا مباحث مربوط به اون عل و اینهایی که تو اون صحیحه داشتیم و اینا، این جنس هست آیا نمیدونم میخورد به اون رو یا میخورد به فردش و میخورد به شخصش و جنسش جنس کدوم، اینا تو اینجا مطرح نیست. ولی چیکار کنیم که از جهت سند دوچار اشکاله؟ ببینیم مرحوم مظفر این نظر رو تلقی به قبول میکند یا خیر. قال شیخ الانصاری جلد 3 صفحه 71 و الانصاف ان هذه الروايه ازهر و ازهر و ما في هذا الباب، ما اینجا ازهر و ما في هذا الباب، ظاهرترین روایتی است که در باب استصحاب وجود دارد. مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه ببینید تو جلد 3 صفحه 75 شرح رسائل نوشتن این انصافی که ایشون فرموده لعدم احتمال کون لام فی الیقین لعهد ذکری که تو بعضی از اون قبلی هم گفتیم ولا یحتمل ارادت و قاعدت الاشتقال او شک ساری یا قاعده مقتضی و مانع دیگه تو اینجا مطرح نیست، لذا انصاف این است که مثلا از هر مافی آزد با الا ان سنده ها غیر سلیمه، مشکل سندی دارن. ذهن شریفتون باشه وقتی این اخبار شروع شد مرحوم مظفر از شیخ یه عبارتی رو نقل کرد که فرموده بود بعضی از روایاتی که گفتن ظهورش خوبه سندش بده، بعضی ها که سندش خوبه ظهورش خوب نیست. دقت کرد یادمون نره اون عبارت شیخ انصاری. چرا سندش غیر سلیمه؟ مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه از آیت الله اعتمادی در همینجا جلد 3 صفحه 75 چون فرمودن این علی ابن محمد قاسانی رو بعضی ها قم از علی یه چشمی واسش اومدن که این خدمت شما عرض شود که مذهب نادرستی داشته، بعضی از افکارش افکار نادرستی بوده. شما اوسق رو ملاحظه بفرمایید، اوسق یکی دیگه از شروح بسیار قیم و قوی رسائل میرزا موسی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، جلد 5 صفحه 1485 ایشون نوشته قد غمزه علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، چون احمد ابن محمد ابن عیسی که خب از تراز اول علمای قمی است در اون زمان، گفته که این آقا مثلا مذهبش مقدار در هم بر هم بوده. اگر ملاحظه بفرمایید نجاشی رو، رجال نجاشی صفحه 255 شماره 669، علی ابن محمد ابن شیره القاسانی یا القاشانی کان فقیهن مکثرن فی الحدیث فاضلن غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی و ذکر انه سمع من مذاهب منکره. بعد خود مرحوم نجاشی می نویسه و لیس فی کتبهی ما یدل علی ذلک، ولی ما کتابای جناب علی ابن محمد دیدیم یه همچین چیزی که مثلا این آقا گفته که این افکارش افکار نادرستی بوده، بعضی وقت مطالب نادرست میگفته، ما پیدا نکردیم. لذا خیلی از نجاشی فهمیدن که نجاشی میخواد بگی ما قبول نداریم و این آقا آقاییست که مورد اعتناست و او رو مثلا چیکار کرده؟ قبول کرده. مرحوم علامه هلی در کتاب خلاصه، خلاصه الرجال 363 فرموده او از اصحاب جواد علیه السلام است و ضعیفون و ضعیفون. یه اسم دومی رو میاره و میگه اون همین آقاست، اون همین آقاست. اگر رجوع بفرمایید به تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 464، امام هم سند این روایت رو خدشه‌دار اعلام فرمودن، فرمودن ضعیف است. لم یثبت اعتبار سندها، چرا؟ لاشتراک این آقا بین ثقت و ضعیف، همون دو نفری که علامه هلی گفت اینا یه نفرن، ظاهرا برای امام در علم رجال ثابت نشده که اینا یه نفرن و گفته این آقا مردده و در علم رجال به شما میگن راوی که مردد باشه قرینم نداشته باشیم و در کتب رجال یکیش ضعیف اعلام بشه یکیش ثقه اعلام بشه، نمیشه اعتنا کرد به اون روایت. و کلاهما من اصحاب الهادی علیه السلام و فی طبقه واحده ولا یمتاز احدهما عن الاخر، نمیتونیم اصلا تشخیص بدیم کدومه. نکته این است که امام فرمود پس این کتب تو الهی میخوره به امام هادی علیه السلام، ولی مرحوم علامه چی فرمود؟ فرمود من اصحاب الجواد علیه السلام. خود همینم بحث است که این کتب تو الهی اینه به کی میخورن، لذا این بعضی زدن به امام جواد علیه السلام، بعضی زدن به امام هادی علیه السلام. بخاطر همین نکاتی که عرض کردم، حالا اون آقایونی که تبعیت کردن، شما رجال مامغانی رو ببینید رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مامغانی از کسایی که معتقد است اینا دو نفر نیستن، قد کردید؟ و اگر دو نفر نباشن به تبع خدمت شما عرض شود که بیان نجاشی قبول کردن که این آقا روایاتش مورد عنایته، قد کردید؟ مورد عنایته. و فرمودن اون غمزی که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اومد این بهش عنایتی نیست. اصلا در بحث رجال ما اون زمان که مطالعه کردیم پیش چند تا استاد، اصلا آیا تضعیف قومی ها به درد میخوره یا به درد نمیخوره، فکر کردید قومی ها بر چه اساسی افراد رو تضعیف میکردن، چه تفکری داشتن که تضعیف میکردن اینقدر تند و تند؟ خود این یه بحث رجالی که اصلا تضعیف قومی ها آیا به درد بخور از ریشه هستن، حالا به این آقا کار نده، اینا در رجال باید دنبال بفرمایید. ببینید یه روایت رو بخواید قبول کنید و نکنید، این چند روزه که حالا یه وقتی من بحثای رجالی کردم، ببینید چقدر مهمه، دقت کرد، اینا رو دنبال بفرمایید. و ذکر مرحوم شیخ انصاری فی وجه دلالتها، چرا این مثلا ازهر ما فی البابه؟ به خاطر این ازهر ما فی البابه که امام ارواحنا له الفدا وقتی فرمود الیقین لا یدخل الشک، پشتش فرمود صم للرؤیا و افطر للرؤیا، هر دوتاشو با هم گفت، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. مرحوم شیخ استاد رضوان الله تعالی علیه از این عبارت شیخ انصاری استفاده میکردن که شیخ انصاری این تو فکرش بوده. گوش کنید، شاید اینا رو تو رسائل هم بهتون نگن، اینا رو گوش کنید، اعراضی که عرض میکنم خیلی از آیون تطبیق وقتی دادن اونجور که تا الان من تطبیق دادم تطبیق میدن، ولی شیخ استاد رضوان الله تعالی علیه میفرمون به این که مرحوم شیخ اومده گفته امام هر دوتای اینها رو تفریع کرد بر الیقین لایت خلوشک، این دیگه خصوص استصحابه. و با این میدونی چی میخواست بگه؟ میخواست بگه اگر امام سمل رویه رو نمیابود، فقط میفرمود افتل رویه. این معنی شیخ انصاری بار داره، با هدف اومده گفته این که امام هر دوتای سمل رویه و افتل رویه رو اومده متفرق کرده بر این، میفرمود اگر میخواد شیخ انصاری رو بفرمود اگر سمل رویه رو نمیابود افتل رویه، این روایت احتمال در قاعده احتیاط هم پیدا میکرد، قاعده احتیاط، قاعده اشتغال هم پیدا میکرد. چرا؟ چون امام فقط دست گذاشته رو افدل رویه، افدل رویه واسه کجاست؟ واسه این یوم شک دوم. ما در ماه رمضان شغل ذمه به وجود برامون یقینی است، اشتغال یقینی یستدی البراعت الیقینیه، رضا زمانی میتونیم دست برداریم از این شغل ذمه به وجوب صوم که 100% رویت هلال ماه شوال از ما شده باشه، وگرنه اشتغال ذمه یستدی البراعت الیقینیه، یقتضی البراعت الیقینیه، به شک نباید اعتنا کرد، بزنیم چه قاعده احتیاط اگر فقط اینو میگفت. ولی صوم لرویه واسه کدوم یوم شک بود؟ واسه اونی بود که آخر شعبانه. ما در ماه شعبان که اشتغال ذمه به وجوب صوم نداریم، اونو که نداریم دیگه، اون دیگه آخرش استحباب صوم است، اشتغال ذمه یقینی به وجوب صوم که نداریم در ماه شعبان. ولی امام اومد هر دوتای صوم لرؤیه و افطر لرؤیه رو چیکار کرد؟ تفریق کرد. بلی نشون میده منظور امام قاعده احتیاط نبود. ولی اگر افتل رویه رو فرد میفرمود، راه برای قاعدت الاحتیاط، قاعدت الاشتغال هم باز میشد. اگر بگیم احتیاط و اشتغال یکی هنده، من اینا رو اول الموجز بحث کردم، تو این کتاب که نبود اونجا عرض کردم همه قاعده احتیاط و اشتغال رو یکی نمیدانم، به فرض اینکه احتیاط هم اشتغال میشد، میگرد کرد. نکتهش این هستش که به اصلاحات این محل شیخ انصاری میخواست بگه هر دوتا اینا، چون دیگه سمل رویه با قاعده احتیاط سازگاری ندارد، چون اونجا اشتغال یقینی به وجوب سم که نیستش، که ماه شعبان که کسی اشتغال یقینی به وجوب سم ندارد. اینم اینه با.
و ذکر شیخ الانصاری فی فتح دلالت ها ان تفریع تهدید مرزبندی کل من الصوم وجوب صوم و الافطار وجوب الافطار على رؤیت هلال رمضان و شوال لا یستقیم الا به اراده عدم جعل یقین سابق مدخولا به شک. مدخولا به شک یعنی چی؟ یعنی مزاحما به شک، شک نمیتونه مزاحم یقین بشه. این که شیخ انصاری اومد گفت کل من الصوم و الافطار این تفریع شده، با این میخواست بگه که اگر فقط امام اینجا میفرمود افطر لرؤیه، راه برای خدمت شما قاعده احتیاط و اشتغال هم باز میشد، ولی اووردن صوم لرؤیه اونو میبنده.
نظر شما مرحوم مظفر چیه؟ من فقط یک کوچولو عرض میکنم، عبارتش دیگه میمانم. اینا میفرمان نه، به تبع ناینی میفرماد نه، به تبع آخوند صاحب کفایه میگن نه. چطور؟ میگن این که امام فرمود صم للرؤیه و افطر للرؤیه، با این بیان این یقین اینجا رو چیکار کرد؟ تفسیر کرد. صم للرؤیه یعنی ملاک در وجوب صم یقین است، یقینی که از راه علم به رؤیت هلال ماه رمضان به دست می آید. و اینکه فرمود افطر للرؤیه، میخواد بفرمد ملاک و منات در وجوب افطار اول شوال یقین است، یقینی که از علم به رؤیت هلال ماه شوال به دست می آید. لذا این یقین اصلا یقین سابق نیست، داره میگه آقا ملاک و منات در وجوب صوم و وجوب افطار آن است که باید یقین پیدا کنی. لذا صوم للرؤیه افطر للرؤیه، شک و تظنی و تخمین نمیتواند شروع ماه مبارک رمضان رو اثبات کند و اتمام ماه مبارک رمضان شروع ماه شوال رو ثابت کند. بر اساس یقین باید یقین پیدا بکنی، لذا هیچ ربطی به استصحاب نداره. خدمت کردید من جواب این آیو، انشاءالله تعالی تطبیقش برای بعد از تنفر و لاور هم داره. خب خدمت شما عرض شود که من دیگه عرض کردم، چون ممکنه یه این سوال امتحان بشه دیگه، شما این رو نگاه بکنید عبارتشون نکته خاصی نداره. من بنام بر اینه که انشالله فردا